بنابراین یکی دیگه از خاصیت دیکتاتورها اینه که تمام کسانی که کوشش کردن که اون به قدرت برسه وقتی به قدرت رسید یک به یک اونا رو حذف میکنه. شما رضا شاه رو توجه کنید، تمام این کسانی که عامل به قدرت رسیدن رضا شاه بودن همه رو سر به نیستن، هیتلر هم همین جار همین کار رو کرد، آقای خمینی هم همین کار. تمام کسانی که آقای خمینی گفت من یزدی رو بزرگ کردم اون بلا رو به سر شده، بنی صدر فرزند من اون بلا رو به سر شده، منتظری گفت پاره تن من اون بلا رو به سر شده و همه اینها. چرا؟ برای اینکه وجود اینها رو ضعف خودش تلقی میکن. اصولا یک دیکتاتور وقتی با کمک دیگری قدرت به دست میاره وجود اون رو برای خودش یک نقطه منفی تلقی میکنه. به همین علته که آقای خامنه‌ای هم کوشش کرده از اون روز تا به حال منتظری رو در حس نگه داره و بعدن هم کوشش کرد که بلاهای دیگری به سرش بیاره که عملاً براش امکان پذیر نشد. ولی آقای خامنه‌ای میدونه که وجود آقای منتظری در واقع مرگ آقای خامنه‌ای، برای اینکه او نه مرگ تقلیده نه مبارزت اونچنانی در انقلاب داره و نه بسیاری از کسایی که باید رهبر داشته باشه، در صورتی که اکثر اینا رو منتظر داره و تمام مراجع و علما متفق قولن که آقای منتظری حتی به لحاظ فقه از آقای خمینی هم بهتر بوده. این بودن بزرگی چنین کسی برای آقای خامنه‌ای در واقع یک نوعی شکسته. اگه بتونه خب او رو هم از سر راهش بر میداره، منطقه دیگه الان وضعیت این رو ایجاد میکنه.
جناب جعفری، میشه اینم اینطور نگاه کرد که با توجه به همین تعاریف از شخصیت و احوال آقای خمینی که خمینی به حزب جمهوری نپیوست بلکه خودش یکی از طراحان و به وجود آورندگان همچین سیستمی بود و در تمام این مدت هم مشغول پیریزی یک چنین بنیانی بود؟
البته این الان نمیخوام وارد این بحث بشم، بلکه تا به بعدی که هست تقابل دو خصیات بوده تا اصلا ازاست شد که اون کتاب هم از نظر من کارش تقریبا تمومه، این بحث ها مفصل میاد، بنابراین این بحث رو بذاریم برای اونجا که و مشغول به این مسئله میپردازم. البته حرف شما درست، آقای خمینی خودش مایل نبود، طبق اطلاعاتی که امروز من دارم به زور گردنش گذاشتن که غیر مستقیم به جو حمایت میکنم. بعدن که پیوست مسائل دیگری در کشور به وجود به وقوع پیوست، اون مسائل باعث شد که به سمت آقای بهشتی گرایش پیدا کنه، نه اینکه به واقعا به سمت بهشتی هم گرایش پیدا کنه، بلکه اینکه فعلا این قدرت رو هست کنه تا نوبت شخص دیگری که بهشتی هست برسه. برای اینکه آقای خمینی یکی از کارهایی هم که میگه تعادل قوا بین سردمداران کشور برقرار میکرد و مسائل رو جوری هدایت میکرد که سرنخ دست خودش باشه. برای اینکه سرنخ دست خودش باشه الان میگه که کدوم از اینا براش خطرناک‌ترن، اون رو هست میکرد تا نوبت کسی که کمتر خطر داشت به وجود بیاد.
در واقع سیستمی رو میشد گفت که خودش رهبری میکرد
تقریبا. البته من که یقین دارم، منتها اینا چیزایی که انسان برداشت میکنه با داده هایی که داره، میتونه کسی دیگری هم جوری دیگه برداشت کنه. حالا در اون کتاب که برسیم فکر کنم این مسائل خیلی ساده تر و راحت تر بشه حل بشه.
بله خوشم.
یکی دیگه که بار کارتر هم آقای خمینی به دلایل مختلف کینه داشت. چرا کینه داشت؟ ساده ترین نکتش اگه از هر نکته دیگرش چش بپوشیم، از این نکتش نمیتونیم چش بپوشیم که وجود کارتر برای آقای خمینی نکته ضعف تلقی میشد. چرا؟ چون آقای کارتر با حربه حقوق بشر و فشار بشر موجب شده بود که فضای باز سیاسی در کشور گشاده بشه و بسیاری رو و حتی آقای منتظری خودش میگه که من نمیخوام بگم که کارتر بهتر از ریگانه، ولی آقای خمینی شما گروگانها را در زمان ریاست جمهوری کارتر و به دست خودمون حل کنید. حداقل دموکرات ها بر جمهوری خواهان این افضلیت رو دارن که وقتی کارتر روی کار آمد با حربه حقوق بشر به شاه فشار آورد و شاه فضای باز سیاسی باز کرد و حداقل اینه که انقلاب ما با سرعت بیشتر و با خونریزی کمتر به نتیجه رسید. این حداقل یکم کار کرده و این حداقل هم برای آقای خمینی نقطه ضعف بود، علاوه بر این که قرار آمد زده بندهایی هم کرده بودن که من بعضیش رو در بعضی از این مصاحبه ها عنوان کردم و آینده هم عنوان میکنم، یا در یکی از این فهرست اونا رو در یکی دو بخشه یکی دو مصاحبه گذشته عنوان کردم. فهرست مذاکراتی که آقای خمینی مستقیم با آمریکا یا با فرانسه یا دیگران داشته و فهرست مذاکراتی که نمایندگان آقای خمینی در ایران و در آمریکا با آمریکایی ها داشتن، خب خود مجموعه اینها در زمان کارتر داده شده بود و مجموعه اینها نقطه ضعفی بود که اگر اینها رو میشد معلوم شد که اینجور هم که میگن آقای خمینی فعال ماهشا بوده و با یکی فوت اون جهان زیره اون میشده به مانند فوت مثلا حضرت خیز یا به مانند فوت امام زمان یک چنین چیزایی و اینها بیشتر شایعه و تبلیغاته.
بله.
کمک دیگران باشد که آقای خمینی رهبر بشه و در انقلاب پیروز بشه و رهبریتش تصدیق بشه که اینها رو بحث کردیم.
بله.
به همین علت برای اینکه این مسئله رو نشه از یک طرف و بعدا برای اینکه گفته بود آقای خمینی گفته بود که خیلی شاه برود و شاه رد، حالا گفته بود کارتر برود، بنابراین اگر کوشش میکرد به هر قیمتی مهمی به هر قیمتی کارتر بره این سیت آواز او در جهان به صدا در خواهد آمد و علاوه بر اینکه دید در ایران این مسئله جا خواهد افتاد که آقای خمینی هر چی میگوید همون میشود، در خارج هم کشورهای جهان هم به همین فکر میرسن که هر چی آقای خمینی بگه همون میشه، به همین علت زیر بار اون قرارداد خفت بار رفتن که به لحاظ پولی حالا بعدا براتون این میلیاردها دلار علاوه بر میلیاردها اموال نظامی میلیاردها دلار ذخایر ارزی ایران به باز رفت بابت این قرارداد. برای اینکه آقای خمینی سی تا بازش در جهان تنی مفتن بشه حاضر بود به هر قیمتی زیر بار بره، بنابراین از این نگاه آقای خمینی به جرگه آقای بهشتی پیوست، اما هر لحظه که میخواست آینده میخواست بهشتی رو حذف کنه چون او که قرارداد رو نبسته بود، او که نرفته بود پنهانی با دستور ریگانیان قرارداد پنهانی ببنده مذاکره بکنه، این حزب جمهوری و این دار و دسته و دولت بود که رفته بود، بنابراین آتوی در دست آقای خمینی بود که اگر میخواست علیه دولت استفاده کنه میکرد و اگر هم میخواد علیه بهشتی استفاده کنه استفاده میکرد، بنابراین با این یک کار تمام برگ های برنده به لحاظ غل آخم کردنه دیگران در دست آقای خمینی قرار میگره و وضعیت آقای خمینی هم میدونید جوری بود که اگر دروغ هم عدد که دیدید بارها دروغ میگفت و دروغش رو مدروغ میگفتن درسته، الانه که بسیاری فهمیدن که اون مطالبی که آقای خمینی میگفته دروغ میگفته، ولی اون روز دروغهاش رو میگفتن که درسته. یه مثالی براتون بزنم، دوتا مثال.
بله.
یه دوست حزب اللهی داشتیم، یک روزی من بهش گفتم که فلانی شما چه میگید ما پیرو به آقای خمینی و پیرو به ولی فقیه، مگه نمیدید که آقای خمینی چگونه از رئیس جمهور حمایت میکنه؟ چون به من دوست بود و هنوزم دوست اون پایجاست، گفتش آقای جعفری شما به حرفهای ظاهری آقای خمینی دل خوش میکنید و ما حرفهای دلش رو اجرا میکنید، حرفهای دل آقای خمینی این کار است که من میکنید و من الان وقتی کلاه خودم رو قاضی میکنم اینم رو درست فهمیده بوده و دقیقا مسئله رو گرفته بوده.
بله.
یک دو امروز جا داره که آقای مبلغی اسلامی که عقیدن فوت کنه به روحش یک فاتحی هم بخوانیم، آقای مبلغی انسانی یکی از دیگه یکی از مدرسین حوزه علمی قومه که این از ابواب زمین آیت الله نجفی بود، با ما دوست بود چون پسرش آقای مبلغی اسلامی با یکی از همکاران اون موقع آقای بنی صدر دوستان اتحادی انجمنهای اسلامی خود من بود. بعد از اینکه من از زندان آزاد شدم، یک روزی رفتم قم، در قم مرا دعوت کرد رفتم منزلش، بحث گذشته ها رو شد و یک چیز از آقای خمینی عنوان کرد که الان برای شما میگم و عبرت برای دیگران و برای خود ما. من به اون با آقای مبلغی گفتم که آقای مبلغی شما که اینو میدونستید چرا اون روز به ما نگفتید که آقای خمینی یک چنین شخصیتی؟ گفت آقا جون من تو الان که باورت میشه؟ میگفت اون روز من بارها به محمد هم گفتم، میگفت آقا جون برو دنبال کارت، شما نمیفهمی. حالا اون داستانیه، این داستان هم بد نیست چون یک داستان تاریخی.
بله
آقای مبلغی تعریف کرد موقعی که میدونید که در قم به سر بزرگان میدونن اونایی که سنشون به سن من و شما، در قم یک هتلی بود به نام هتل ارم، تنها هتل بود.
بله
این هتل رو آقای شریعت مدار خرید و داره تبلیغ اسلامی کرد. بعد که داره تبلیغ کرد تصمیم گرفتن که برای حضور این قم هم به سراغ یک نظم و انضباط مدیریت جدید بذارن و امتحان برای بعضی درست بذارن. این مدیریت جدید بر بسیاری گرون تموم شده بود و کوشش کردن که آقای شریف از طریق اهرم‌های قدرتی که در حوزه‌های علمیه بود علیه شریعت مدار عمل کنن که نتونه یک چنین کاری رو انجام بده. آقای مبلغی برای من میگفت که ما چند نفر بودیم نشستیم و یک اطلاعیه علیه آقای شریعت مدار و این کاری که میخواده به اصطلاح برای حوزه استاد بذاره و امتحان بذاره و مدیریت بذاره، علیه این ما یک اطلاعیه نوشتیم و قرار شد هر کدوم از ماها اطلاعیه ببریم پیش یکی از این مراجع، مراجع اون روزی که بودن آیت الله شریعت مداری، گل پایگانی، نجفی و آقای خمینی و آقای صادق روحانی و یه نفر دیگه که الان اسمش خاطرم نیست. میگه من معمول شدم که این رو ببرم به آقای خمینی بدم. رفتم پیش آقای خمینی و بعد از احوال پرسی و سلام و این حرفا اطلاعیه رو دادم آقای خمینی خون. بعد که اطلاعیه خون این جمله رو به من گفت، گفت آقای مبلغی اگر من یک روزی به قدرت برسم در این کشور، تمام آجرهای این دار تبلیغ رو میتنم و میزنم تو سر این آقای شرف مدار تا گوشت و پوستش زیر این آجرها ذره ذره از بین بره. این جمله‌ای بود که آقای مبلغی اسلامی برای من عنوان کرد که من واقعا اون روز اصلا جا خوردم که یه انسانی باید چنین کسی باشه.
بله
بعد که این رو گفت من اعتراض کردم، گفتم آقای مبلغی شما که مرا نشناسید چرا نگفتی؟ گفت من اگر اون روز میگفتم شما به من میگفتید که من دروغگو هستم، برای اینکه من بارها به پسرم گفتم که این آقای خمینی پدر همتون رو در بیاره، همتون رو از بین میبره و این روشی که داره به کار میبره ما میشناسیم روش نادرستیه. پسر من میگفت آقا شما اشتباه میکنید، شما نمیفهمید وقت الهازا. الان که فکر میکنم میبینم که آقای مبلغی یه مقدار حق داشته، در حقیقت هم یه مقدار حق داشته. به همین علت که کسانی دیگه هم به آقای مهندس بازرگان گفته بودن، از جمله آقای طالقانی و آیت الله زنجانی که به گفته آقای مهندس بازرگان گفته بودن با تناب آقای خمینی به چانه رو او وفا و صفا نداره، ولی آقای بازرگان میگه که ما متوجه نشده بودیم اون رفتی در خواهد. به این علت اون دارش میخواست که کارتر از یون بره. علت دیگری هم داشت و اون اینه که ژیسکار دستان میدونی که در گوادالوپ چهار تا رئیس جمهور جمع، چهار تا رؤسای کشورها جمع شدن.
بله.
برای ایران تصمیم بگیرن.
بله.
بعدن ژیسکار دستان بخشی از اون مذاکرات رو عنوان کرده، اون بخشی که عنوان کرده یه جمله شما میگم. آقای ژیسکار دستان میگه که این رئیس جمهور آمریکا بود که در جلسه رسمی سران چهار کشور در گوادالوپ حکومت شاه را تمام شده اعلام کرد. در همون جلسه انگلیس و آمریکا هر دو متفقا به عنوان یک نیروی متحد و همفکر و هم عقیده خواهان خروج شاه از ایران شدند. بنابراین این که آقای خمینی دلش نمیخواست که این چیزها رو بشه، برای اینکه این که رو بشه حداقلش این بود که میگفتن خب شاه رو به اصطلاح چیز به آمریکا بیرون کرده و میدونی که سپه قدرت کیم سار ربیعی در دادگاه گفت که شاه آمریکایی‌ها مثل موش دم به شاه را از ایران انداختن بیرون. و اینها برای خمینی نقطه ضعف بود. به همین علت تمام کوشش رو به کار می بود که به اصطلاح کارتر انتخاب بشه، و به همین علت او هماهنگی پیدا کرد با حزب جمهوری با آقای بهشتی، و وقتی هم که هماهنگی پیدا کرد توضیح دادن که تمام برگای برنده دستش بود. اگر میخواست علیه رجایی و دولت به کار ببره میتونست بگه شما خیانت به این کشور کردید، بعد به این مسائل میرسید و حسشون کنه. و اگر آقای بهشتی رو داری میکرد میتونست بگه که تو قرارداد قرار پنهانی با جمهور میخواهم بستید، بعد او رو سکیت پول میکرد.
بله، و البته بعضی از عزیزان هم اشتباه نکنن که این آمریکا نبود که شاید آقای خمینی هم همین اشتباه میکنه، این آمریکا نبود که شاه رو از ایران بیرون کرد، این ملت ایران بود. بعد از اون درد 25 ساله کودتای ننگین 28 مرداد
همه اینا به همه دیگه. بله. من نمیخوام بگم اون روزی.
بله من متوجه هستم شما چی میگید. میخواستم بله بسیار.
بله همه اینا دست به دست هم داده، یعنی خیلی چیزا باید دست به دست هم بده تا در این کشوری انقلاب واقع بشه. از جمله این هست که خارج هم باید حمایت کنه. اینجور نیست که شما پدیده هایی رو که بخواید تحلیل بکنید یکی عوامل بیرونی داره و یکی عواملی که بیرونیه. یعنی عوامل بیرونی هم حداقل باید خونسا بمونن، اگر کمک هم نکنن حداقلش اینه خونسا بکنن.
بلی.
اگر خونسا نکنن خب اون پدیده به قول آقای منتظری در این قسمت حق با آقای منتظریه که خب دیرتر باید کنخشت کشتر بیشتری به نتیجه میرسه، ولی وقتی خونسا بشن حداقل این قضیه در داخل اطمینان بیشتری حاصل میکنن و مردم با ذرت بیشتری میان بیرون. این همون بحثی که قبلا من و شما میکردیم. اگر در ایران همین الان مطمئن بشن که غرب دستش رو از ملت ایران برمیداره، خب جان ایران با اطمینان خاطر و با قدرت بیشتری میاد بیرون و در نتیجه زودتر به اون حقه خودش میاد.
کاملا درسته، و نمونه بسیار روشنش هم اینه که این چند روزی که فعلا سرصدای تجاوز آمریکا و این هیاهوها و جو و فضایی که هم آقای بوش ساخته بود و همون حاکمیت در ایران یه خود فروکش کرده، میبینیم تظاهرات دانشجویی ابعاد بسیار وسیعی پیدا میکنه.
بله. میدونید که یکی از این بحثایی که در موقع عقد قرارداد الجزایر عنوان شد، در پاسخ وقتی روزنامه‌نگارا یا دیگران پرسش میکردن که شما چرا این کار کردی یا رسول اصلا گروگانگیری چه فایدی داشت و چرا شما با این صورت این قرارداد بستید، یکی از دلایلشون بود که گروگان ها بیخاصیت شده بودن. حالا میخوام این بحث رو یه مقدار روشن‌تر بشکافم.
خواهش میکنم.
در تاریخ 11 آبان 59 و به ویژه بعد از انتخاب ریگان به ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ 14 آبان 59 در واقع در اون تاریخ اینا عنوان کردن که گروگان ها به موجودی بی‌خاصیت که اثر بخشی خودش از دست داده تبدیل شده، و حتی به گفته سریع آقای هاشمی رفسنجانی گفت مسئله از الان به بعد مسئله موضوع شده برای مجلس اینجا، و به زن آقای بهزاد ندوی میگفت نیروی تئاترش کشیده شده و دیگه توفالش باقی مونده. بنابراین حالا این سوال مطرحه، این چه نوع انقلابیه؟ مهمتر از انقلاب اول میدید که آقای خمینی گفته وقتی گروگان رو گرفتن گفت این انقلاب دوم مهمتر از انقلاب اوله. این چه انقلابیه که مهمتر از انقلاب اوله که اگه بیشتر از این تاریخ میمون مثل لاشه مرده متعفن میشد و گوش همه جا را میگره، و بنابراین ها کوشش میکردن که به صورت بد کنن که جندش همه جا را فرا نگیره. این چه نوع انقلابیه و چه نوع به صورت فایده گرایی؟ اینا با این حرفشون در واقع با زبان بی زبانی به توده، به نظر من البته به توده مردم که هنوز عشق و امید و رسیدن به آزادی و استقلال و حرمت خویش چشم پوشیده بودن و انتظار میکشیدن، میگن که وقتی انقلاب دوم که مهمتر از انقلاب اولی چنین بیخاصیت شده و توفالش مونده، آقای چیز میگفت که نتایجی که تا کنون از گروگانان میخواستیم به دست آوردیم، آقای نجایی به این ملت میگن شما بی خود معطلید. وقتی اون انقلاب وضعیتش اینه، اینه انقلاب اول پس دوچار استحاله شده، وقتی سرنوشت انقلاب اول چنینه، انقلاب دوم چنینه که مهمتر از انقلاب اوله، پس انقلاب اول دوچار استحاله شده. یعنی این که ما مبارزه کردیم برای پیروزی و قبضه کردن قدرت و ایجاد حکومت خودکامه ولایت فقیه و غارت و سپاه بوده اندال مردم. حالا دیگه به بعد وظیفه ملت تموم شده. به این ملت ببینید، اگر دست از پا خطا کنید شمع آزیم میشید، بهتره به کناری بنشینید و گوش به فرمان باداشید. در واقع این بیان که این انقلاب دوم نوبل بیان این معنا از وقتش در میاد و واقعا هم همین کار کردن و مردم رو شمع آزیم کردن. بعد در واقع با این حرف ها آب پاک ریختن روی دست مردم و همون کسی که میگفت آقای خمینی میدونی که میگفت میزان رای ملته در 25 خرداد شب گفت اگه 25 میلیون بگن آری من میگم نه. یعنی در واقع قبلا در زمان انعقاد قرارداد اجدادیات با عملش این رو به ملت گفته بودن ولی ملت باورش نمیشد، اصلا تو مخیلش هم نمیگنجید. قاضی الغذات دوست آقای خمینی آقای خلخالی بنا به قول معاونش آقای عطاری در زندان به من میگفت که 400 نفر رو بدون پرونده اعدام کرده و بعد که مواجه با سوال و پرسش شد در کتابش هم الان هست عنوان کرده، آقای خلخالی گفته تمام اینها رو با اجازه خمینی و با اشاره او انجام دادن. خب آقای رجایی در تاریخ 13 آبان 59 در لانه جاسوسی که یه سخنان گفت اگر هیچ خاصیتی گروگانگیری نداشت طبق گفته امام قطع رابطه مهمترین کاری بود که در زمان انجام شد. انگامی که رابطه ما با امریکا قطع شد متوجه گردیدیم که باید از نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی روی پای خودمون بیستیم. این حرف آقای رجایی هم به خودش دروغ گفته هم به مردم. حالا چرا به دروغ گفته به خودش به مردم؟ به این ملت اگر قطع رابطه با کشور لازمش به جلو گن گرفتن سفارتخونه لطلان میتونید چیزی شما میتونید رابطه خودتون رو با یک کشوری قطع کنید به اونه بگید من نمیخوام رابطه داشت. این هیچ نیازی نداره که شما قیام کنید علیه روانین بین المللی که در تمام سطح جهان بدون استثنا در نزد همه محترمه و تا به حال هم در طول تاریخ سازمان ملل یک چنین عملی واقع نشده. تنها کشور ایرانه که این عمل رو کرده. البته جلوگیری اتفاق افتاده یک روز دو روز دو سه سال و بعدا هم آزاد شدن، ولی اینکه سیستماتیک 444 روز 52 نفر دیپلمات که گفت تازه بعد که ایران خیلی میگفتن اینا جاسوسن خودشون گفتن 4-7 نفرشون بوده.
بله.
در واقع 43 نفر که اینا بیگناه بودن اینها رو 444 نگه داشتن و بعد میگفتن دارد این قطع رابطه بکنست لازم هم سوال جلو کنید بدون جلو بازی هم میتونستی قطع رابطه کنید.
کامل
حقیقتا این که آقای خمینی اگر اشاره میکرد به مهندس بازرگان، آقای مهندس بازرگان شخصی نبود که تمر به امر آقای خمینی رو بکنه، دو نفصله قطع رابطه میکردن. آقای هاشمی رو دفتن زنی در تاریخ 23 آبان در باره مسئله گلوگان ها گفت که این مسئله دیگه از نظر مجلس نوته و مجلس اونقدر کار داره که دیگه نمیتونه در این باره بحث بکنه.
بله.
باز آقای رجایی گفت همچنان که قبلا گفته این مسئله برای ما به صورت یک مسئله مرتبی و برای اینکه دیگه از دست پاگیری وقت گذرانی بیرون آمده باشه جوابی تهیه کردیم که به عنوان آخرین پاسخ به وسیله نمانده از جزایر به اونا میدیم و به مجرد این که اونها جواب دادن ما گروگانها را آزاد میکنیم. لازم که الان این نکته رو برای شنونده ها توضیح بدم که این بیانیه از جزایر دیکته شده خود امریکایی هست بنا به نقل قول هم آقای بهزاد نبدی و هم بسیار رئیس هیئت داوران ایرانی در لاهه و هم از خود بیانیه کاملا شده حالا اینا بعدن نیست چون الان گفتن که آقای یجایی گفت اگر قرارداد دو پذیرن ما گروگانه را ازد میکنیم در واقع بیانیه یا قرارداد دیکته شده از ناحیه آمریکا را ما امضا کردن از نقل قول خودشون در فصلهای بعد برای شنوندگان توضیح خواهم داد.
خیلی سپاسگزار.
بنابراین تمام کسانی که ملاحظه شد تمام کسانی که انقلاب دوم رو به انقلاب بزرگتر از انقلاب اول مینامیدن و اون رو به توده مردم القا میکردن، این چه انقلاب بود که به فاصله چند روزی ناگاه به صورت لاشه افن در اومد که سراسیم اینا کوشش کردن به هر قیمت اون رو دفع کنن تا مشام ها از بوی تعفن آزاردهندش در امان ببوده. یک چنین انقلابی به غیر از دروغ ساخته و پرداخته یه ذهن قدرت طلبان چی میتونه باشه؟ هیچ چیزی دیگه نمیتونه باشه. آیا به جز اثر دست خودکامگان که از اون به عنوان وسیلهای برای حفظ بخشی از جامعه از صحنه مبارزه آزادی بست و به زیر کشیدن جناحهایی از قدرت و استقرار دیکتاتوری و حکومت خودکامه نور بهره و برداری قرار گرفت چیز دیگری بود؟ شما دیدید چیز دیگری بود؟ جا داره که در اینجا بگم رتل الخراسون، این واقعا این آیه قرآن، آیه شریف کریم قرآن مصداق دقیق اعمال اینا که قرآن میگه رتل الخراسون الذین هم فی غمرت انسان مرگ بر دور پردازد. این قرآن صراحت داره در چند اینجا که مرگ بر دور پردازد. تا به حال من فکر کنم که شنونده های شما و خود شما دیدی که در این مدارک تا به حال توضیح دارم چقدر اینها دون به مردم گفتن، هم رئیس مجلس، هم آقای خمینی، هم رجایی و هم مادوی سربنداران. حالا بخش دیگرش رو در فصل‌های آینده بهتر و روشن‌تر به سمع شما خواهم رساند.
خیلی سپاسگزار. و هنوز هم جناب جعفری در حال دروغگویی هستند و از اون منطق منزوی شدن که قرار بود مستقل بشن، همین بسه که هر روز در بغل یک دولتی میغلطند و چشم به دستشون دارن تا براشون یک کاری بکنن. دست پرورده هاشون هم همین امروز در کاخ سفید به بس نشستند تا به تاج و تخت بنشوننشون.
البته این بحث شما درسته، اصولاً این بدون استثناء یکی از روش های کار هر دیکتاتور در هر نقطه از جهان، فرق نداری کجا هست، یکیش دروغ پردازی. چون اگر دروغ ندن که نمیتونن دون وقت اگه قرار بود راست بگن که اصلا دیکتاتور نمی شدن.
کاملا درست.
بنابراین به همین علته که اگر فقط یک جامعه یا یک کسی تصمیم داره که دروغ نشه و دروغ نده، اون جامعه سعادتمنده.
کاملا درست.
برای اینکه اگر کسان خودشون دروغگو نباشن، دروغگو سیستم تشخیص میدن.
بله.
باید جامعه به دروغگوی عادت کرده باشه که به سختی بتونه تشخیص بده.
کاملا درست.
و هر دیکتاتوری اصلا یک دونه استثنا هم حتی شما نمیبینید، یک دونه هم نمیبینید از بدو تاریخ تا به امروز نه حتی آینده. هر کسی بخواهد در گرده مردم سوار بشه و دیکتاتوری بکنه، یکی از مسائل و ابزار کارش دروغگویی.
کاملا درسته. و چه خوب است که ما انقدر آگاه و هوشیار باشیم که این دروغگویان و دروغ پردازان قادر نباشن که بر گرده ما سوار شن و به هر سمتی که میخوان ما رو بکشن.
البته اینها یه روش های داره که من در بحث تشکیلات و امامتون بزرد بعضی از ضابطه ها رو دادن که اگر شما اون ضابطه ها رو بکار ببرید میتونید بلافاصله تشخیص بدید که چی دروغ میگه و چی دروغ نمیگه. در اون وقت تشکیلات این مسائل رو مفصلا ما بحث کردیم که ضوابطی و محک هایی دادن که اگر کسی اون محک ها رو در زندگی روزمره خودش به کار ببره سریع میتونه تشخیص بده دروغ رو از راست، سره رو از نفره. با متاسفانه وقتی که یک حکومتی جبار و دیکتاتور و دروغگوست، به مرور زمان توده جامعه رو اون سمت گرایش پیدا میکنه و تقریبا این مسئله درسته که میگه الناس علی دین ملوکهم، مردم به سمت بر دین کسانی هستن که بر اونها حاکم هستن.
بله و فرض
بر ما باید این ضابطه های اخلاقی رو هم کوشش کنیم جا بندازیم و در جامعه پیاده کنیم و مردم اونها رو به کار ببرن تا بهتر بتونن هم زندگی سعادت مندی رو پیش ببرن، هم بهتر بتونن دوزوها رو تشخیص بدن و هم بتونن جلو اونها که بخواهن سو استفاده میکنن بگیرن.
جناب جعفری من بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
من هم از شما و از همه شنوندگانتون که صبر و حوصله به خرج دادید و این وقت رو در اختیار من گذاشتید که بتونم با شنونده هاتون در واقع درددگی بکنم کمال تشکر رو دارم و از خداوند هم مسئلت دارم که ما را از شر هر چیزی تطور در جهان آزاد بکنه.
ما هم چنین آرزویی داریم برای خودمون، برای همه مردم جهان که در کمال دوستی و صلح و برابری با هم زندگی کنن و نیکی ها و خوبی ها رو برای هم بخوان. من هم تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا یار و یار شما باشه.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در آغاز انقلاب، درباره بخش دهم بحث گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات پس از انقلاب و همینطور علل و اهداف زد و بندها از تعلل در آزادی گروگانها توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.